و تا اونجایی که به سناریوی دیگه مربوط میشه، حالا فروپاشی، کودتا، هجوم نظامی، همه اینها از این لحاظ شانس قدرت به ما میده که فضا رو باز میکنه، چون میتونه انقلابی رو شروع کنه، چون میتونه شرایط دو فاکتوری رو ایجاد کنه که ما بتونیم همین قدرت مردم رو بسیج کنیم و پشت سر حزب داشته باشیم. و به همین خاطر باز انقلاب، حتی در شرایطی که خود انقلاب پیش نیاد، در شرایطی که اتفاقات دیگه بیفته برای فروپاشی جمهوری اسلامی، انقلاب هست که اون شرایط مطلوب ما رو به وجود میاره و اونجا هست که ما میتونیم تازه به طرف تصرف قدرت بریم و شانس گرفتن قدرت رو داشته باشیم. بخاطر اینکه هر نوع فروپاشی و سقوط و کودتایی پنجره باز میکنه، شانس انقلاب رو زیاد میکنه. از اون طرف جایی بخواهم میگم بدون انقلاب، بدون قدرت حزب در پایین، بدون بسیج مردم پشت حزب، هر نوع تصور شرکت در قدرت، قدرت دوگانه، چه برسه به تصرف کامل قدرت، به نظر پوچه و بیمبناست، ممکن نیست. هر نوع شریک شدن ائتلافی قدرت دوگانه غیر پوچه. از اینا من میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام باید این نتیجه رو بگیرم که اساس کار ما اینه که ما برای تصرف قدرت باید انقلابی رو سازمان بدیم و رهبر انقلاب بشیم. این رو در قدنامه کنگره 4 به روشنی توضیح داده شد و در جزئیات باز کرد که این یعنی چی، و باید از اون سطح کنکرترش کرد، روشنترش کرد و گفت که برای چه معنا سختی میگیم باید رهبر انقلاب بشیم، معنی این رهبر انقلاب شدن چیه. اجازه بدید قبل از اینکه وارد باز کردن معنی این رهبر انقلاب بشم، اون جنبه هایی که گفتم بحث رو بردم سر مکانیزم های اجتماعی تصرف قدرت در مقابل مکانیزم های تشکیلاتی، اجرایی، سازمانی تصرف قدرت، این رو اجازه بدید از منصور حکمت جنبه های و نکاتی و پاراگراف هایی که رو این انگوش میذاره بخونم، برای اینکه در ضمن بتونم به این ترتیب رفت بحث خودم رو به بحث حزب و قدرت سیاسی نشون بدم. چون میگم یه برداشت ساده انگارانه میتونه این باشه که خب تگ انقلاب میاری وسط، پس دیگه بحث حزب و قدرت سیاسی نیست، داری بحث حزب و انقلاب میکنی. و چنین ظاهرا اینجا به نظر میاد که بحث حزب و قدرت سیاسی حسنش اینه که ما رو تا حد زیادی بی‌نیاز از انقلاب و با اراده مستقیم خود حزب به قدرت سیاسی وصل میکنه. من میخوام بگم چرا اینجوری نیست و حتی بنا به نص سری خود مسجد حکمت اینطوری نیست. من این جنبه های ازتون میخونم از نوشته حزب و جامعه، اون سرتیت حزب و قدرت سیاسیش. ببینید این رو اینجا بگم، من قبلا تو بحث داخلی در خود حزب این رو گفتم، در سمینار هستم حزب و انقلاب هم این رو گفتم و این رو نوشتم توی پولیمیک داخلی که به نظر من بحث حزب و جامعه اون بستر اصلی هست که به ما نشون میده چطور ما باید بریم به طرف تصرف قدرت سیاسی. حزب و قدرت سیاسی هم تا اونجایی که جزئی از بخش حزب و جامعه هست، به نظرم جزئی از بخش حزب و جامعه هست، کما اینکه من شکمت در تنها نوشته کس بیشتر بوده حزب و قدرت سیاسی اون رو به عنوان یک فصلی از بحث عمومی تر حزب و جامعه آورده و اونجا توضیحش داده. این دو تا هم جدا نیست، البته این دوتا یکی هست، ولی در هر حال تا اونجایی که حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه ممکنه دو تصویر رو و میدونم در بالاخره یک در دست یکی نیست، دو نوع نگاه مختلف به یک واقعیت به جمع لایتجزای یک حرکت برای تصویر قدرت سیاسیه، ولی میشه به یک جنبش تکیه کرد، جنبه دومشان از دست گذاشت و برعکسش. من مثلا اینه که اون بحث حزب و جامعه به معنی عمیق و وسیع خودشه که به ما نشون میده چطور باید بریم به طرف قدرت. این رو هم امیدوارم با این نقل قولایی که واسهتون میخونم روشن کرده باشم. ببینید تو اون بحث زیر تیز حزبیت و قدرت سیاسی تو بحث حزب و جامعه مسئله اینطوری مینیسه: آنچه که یک سازمان را یک حزب سیاسی میکند و آن را از گروه های فشار، محافل فکری، فرقه‌های عقیدتی، کانون‌های ادبی و انتشاراتی و شبکه‌های محفلی متمایز می‌کند، در درجه اول رابطه آن سازمان با قدرت سیاسی است، چه به عنوان یک مفهوم در اندیشه آن سازمان، چه به عنوان یک واقعیت در حیات و پراتیک آن سازمان. منظورم از قدرت سیاسی فقط قدرت دولتی نیست، منظورم فقط فتح و کسب قدرت دولتی نیست، این امری نیست که هر روز بخودن، بلکه منظورم توانایی یک سازمان برای گداوری نیرو و تاثیرگذاری بر معادلات قدرت در یک جامعه است. تبدیل شدن سازمان به یک وزن مهم در تعیین تکلیف سیاسی جامعه. بعد هم ادامه میده و بحثش رو به اینجا میرسونه که وقتی که ما میگیم که وقتی از نبود حزب طبقه کارگر صحبت میکنیم، منظور من اینه که طبقه کارگر فاقد حزبیه که در قلمرو سیاست سراسری در جدال قدرت نمایندگیش کنه و سازمانش بده و نیروش رو به کاری اندازه و هدایت کنه. تأکید من بر گردآوری نیرو، سازماندهی و به کار انداختن نیروی طبقه کارگر برای گرفتن قدرت سیاسی. ولی تا اونجایی که به بحث مکانیزم ها برمیگرده، نکته‌ای که تو یک صفحه بعد زیر تیتر مکانیزم های اجتماعی قدرت میگه پرداختن به قدرت سیاسی در درجه اول مقوله ایست اجتماعی. جدل بر سر قدرت سیاسی اختراع کمونیستان نیست. جامعه برای دست به دست شدن قدرت سیاسی مکانیزمایی دارد. و بعد میگه تبلیغ، تحریک، بسیج، اختراع مافیزمی، خشونت، خیزش، شورش، سرکوب شورش، جنگ، هیچ از اینا اختراع سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی نیست. اینا همه داده های اجتماعیه. بعد میگه که مکانیزمای اجتماعی کسب قدرت، مکانیزمای قوی شدن در قلمرو سیاسی و در قلمرو سیاسی پیروز شدن در جامعه معاصر چیست؟ این شعار میذاره و بالاخره خودش اینطور جواب میده. میگه خود جامعه بنابر مشخصاتش مکانیزم های زیر و رو شدن خود را نیز تعریف میکنه. باید این مکانیزم ها را شناخت. مکانیزم هایی که اجازه میدهد ما جنبش و حزب کمونیسم کارگری روش کنیم، نفوذ پیدا کنیم، نیرو جمع کنیم، به انقلاب بکشانیم، قدرت را از دستشان درآوریم، برنامه ما را پیاده کنیم. وقتی از مکانیزم های خود جامعه صحبت میکنم، منظورم مکانیزم های قانونی جامعه نیست. قیام و انقلاب مکانیزم های جامعه معاصر است برای تغییر. خیزش، شورش، جنگ مکانیزم های جامعه معاصر است برای تغییر. و بعد وارد میشه که میگه مثلا چیز خور کردن مخالفین در ضیافت شام مال اصل خلیفه عباسی بود و امروز معنی نداره غیره. تا اینجا بحث کاملا روشنه. من فکر می‌کنم در جمع‌آوری نیرو، سازماندهی انقلاب و دست بردن، شناختن، به کار گرفتن، دست بردن مکانیزم های جامعه برای تصرف قدرت صحبت میکنه و محور اونم میگه قیام و انقلاب مکانیزم های جامعه معاصره برای تغییر. این به نظر من کافی روشن میکنه که چرا قیام، چرا انقلاب در محور و بحث تصرف قدرت سیاسی قرار داره و در محور و بطن بحث حزب و جامعه و حزب قدرت سیاسی. نقطه‌ای که در واقع حزب و جامعه، بحث حزب و جامعه به حزب قدرت سیاسی میکنه مسئله انقلاب و دست بردن به مکانیزم های اجتماعی شبیه انقلابه که در اختیار کمونیست‌ها قرار داره این قدرت رو بگیرن. بچه دیگه باز میگه که دخالت ما در مسئله قدرت سیاسی مستلزم رفتن ما سراغ مکانیزم های اجتماعی قدرت در جامعه معاصر است. و باز بحث داره که خودش مثلا به این اشاره میکنه که دست خود مشروطه در چندین سال پیش در حزب کمونیست اول بر سر محافل کارگری میگه بحث محافل کارگری بر سر باشناشی گوشه از مکانیزم های واقعی جامعه بود. بحث محافل کارگری که خودش داشت و میگه چطور بعد این مکانیزم های اجتماعی رو در جامعه کارگری و در جامعه شناخت. من از خود رفقا بعدا میتونن رجوع کنن و این بحث رو مفصل بخونن. این بحثیه که به نظر من خیلی روشن نشون میده که مکان انقلاب در بحث حزب و جامعه و در بحث حزب و قدرت سیاسی چیه و به چی دست میبره. بحث علنیت و غیره بعد از این میاد، این که باید در جلوی چشم جامعه پیش بره و غیره. این بعدش میاد، بعد میگه که باید میگه که آخرین نقل قول من بیارم، میگه حزب کمونیست کارگری به مسابقه یک حزب کارگری، حزبی که بر جدال‌ها تعیین کننده بر سر مارکسیسم و تماس کمونیست کارگری از کمونیست بورژوایی بنا شده است، امروز به جای رسیده است که تنها راه جلو رفتنش درک رابطه حزب و جامعه و درک مقوله مکانیزم اجتماعی کسب قدرت است. بعد میگه منظورم از کسب قدرت حمله روز آخر به کاخ زمستانی و تشکیل دولت نیست. منظورم قوی شدن، زینفوس شدن حزب در جامعه است. به نظری که یک پای مهم جدال طبقات بر سر قدرت باشد و از والا سرش نتونن چیزی را به جامعه تحمیل کنن و غیره. ببخشید رفقا اجازه بدید. ببخشید. من به نظر این نوع مسئله و خصوصا این بر سر حزب بر سر حزب کسی مشخصا انقلاب جداوری نیرو دست بردن به مکانیزم‌های اجتماعی و در محور قرار میده. همونطور که خودش هم میگم همه ما میدونیم جامعه معاصر مکانیزم تغییر قدرتش، مکانیزم دست بردن یک حزبی مثل حزب ما به قدرتش، مکانیزم اجتماعی این کار قیام و انقلاب هست. اینم بالاخره آخر کار، اینم آخرین دلیل من با اتکا به بحث منصور حکمت برای اینکه نشون بدم چرا انقلاب محور بحث استراتژی تصرف قدرت باشه. حالا وقتی من میگم که یک جزء این مکانیزم رو باید در دست گرفت و این یک جزء لایتجزا، یک جزء ارگانیک این حرکت هست، منظور چیه؟ منظور روش به روشنی اینه که حزب ما باید درگیر بشه در انقلاب، نه تنها رهبریش، نه تنها از بالا. حزب به معنای یک سازمان، حزب همطور که به نادر میگه به معنای تشکیلات رهبران اجتماعی، رهبران جنبش‌ها، رهبران عرصه‌های مبارزه در سطوح مختلف. رهبری حزب در یک سطح مکرو سراسری باید این رو پیش ببره. بدنه حزب یعنی مجموعه ای از باید تبدیل بشه به یک سازمانی از رهبران عملی که در محل پیاده نظام انقلاب رو رهبری میکنن. انقلاب ببینید، انقلاب عامل ذهنی انقلاب حزبه. اگه بخوام تون تقسیم بندی ذهنی و عینی بریم، درسته انقلاب یک پدیده عینی است که بالاخره خارج از اراده من و شما اتفاق میفته، ولی این انقلاب مشخصی که امروز در پیش روی ماست و از زمانی که مثلا مارکسیست‌ها تو هر جامعه‌ای که کمونیست احزاب کمونیست فعال باشن، کمونیسم کارگری فعال باشه، یک پدیده از شرط عینی خود اون حزب است. خود حزب از شرط عینی میشه حرکت‌های حزب، سیاست‌های حزب. و به همین خاطر درگیر شدن این حزب در انقلاب به هر دو معنایی که میگم، از بالا در مجلس سراسری و مکرو و در محل و در هر نبرد و کارزار مشخص، به نظر من یک گام اساسی، یک حلقه تعیین کننده برای تصرف قدرت سیاسیه. جز این راه دیگه ای نیست. ما انقلابی رو باید رهبری، باید سازمان بدیم، شکل بدیم و رهبری کنیم. باید در این انقلاب درگیر بشیم. راستش فقط رهبری کنیم هم یک کمی هنوز تصویر رو نمی‌رسونه. اینطور به نظر میاره که انقلابی در جهان بیرون خارج از اراده و فعالیت‌های تاکنونی و امروز و فردای ما در حال شکل‌گیری، ما باید بریم یک چیز بیرونی رو رهبری کنیم. این فقط نمی‌رسونه. ما باید یک چیزی رو رهبری و سازمان رهبری کنیم و سازمان بدیم به این معنی که اصلا بهش شکل بدیم، هویت بدیم، اسم بدیم، نماینده اش بشیم، مدافعش بشیم، موانعش رو کنار بزنیم، راهش رو باز کنیم، مثل بولدوزر جادش رو جارو کنیم، رادیکالش کنیم، تعمیقش کنیم. این یعنی اینکه انقلاب محور استراتژی ما برای تصرف قدرت سیاسی، نه اینکه انقلاب یک پشمه. خیلی خب انقلابی میشه، حالا ما باید بریم این پیچیده قدرت رو بگیریم. حالا نیست، همونه، همون انقلابی که میشه اینکه شما چقدر درش درگیرید، چقدر به عنوان رهبر اون انقلاب نفوذ به هم زدید، چقدر مردم شما رو نماینده خودشون کردن، چقدر اعتصابات و تظاهرات ها و تنش ها و تظاهرات انقلابی با شعارهای شما تحت نام شما انجام میشه، چقدر به نقاط عطف خودتون رو گره زدید، چقدر پای هر تحولید، چقدر حزب شما شده رهبر، شده سازمان رهبران محلی در هر اعتصاب و اعتراض هر بخش جامعه. تمام اینها یعنی که چقدر شما شانس تصرف قدرت دارید. این یعنی انقلاب محور و ستون فقرات تسای ما و استراتژی ما برای تصرف قدرت باید باشه. من از دو ساعت گفتم در دو ساعت باید این رو نگاه کرد، در سطح مرکزی و سراسریش، در سطح مکرو که میشه بحث سطحیست که در واقع رهبری انقلاب میتونم بگم به معنای طبقاتیش، به معنای سراسریش مطرحه و اینجا رهبری حزب مستقیما دخالت میکنه. بحثای در این زمینه، اینا بحثای آشنایی در این زمینه شده، میگن بحث جدیدی نیست این. فرض کنید مثل مسئله اینکه حزب باید حزب مدعی قدرت باشه، جامعه باید حزب به عنوان حزبی که نه تنها میتونه قدرت رو بگیره بلکه توانایی حفظ قدرت هم داره ببینه. نه تنها ما باید در حزب مدعی قدرت باشیم، حزب توانا به گرفتن قدرت هم باید باشیم، حزبی که میتونه قدرت رو حفظ کنه هم باشیم. این تصویر رو باید رهبری بده به جامعه و حزب رو بگذاره در مرکز کارزار بر سر قدرت سیاسی. انقلاب چیزی از دعوا بر سر قدرت سیاسی نیست. انقلاب اسمی دیگه برای جنبش بر سر تفکر از سیاسی به میگن انقلاب، و حس برای اینکه در مرکز این جنبش باشه، در مرکز این دعوا باشه، باید به عنوان حزب مدعی قدرت سیاسی در صحنه ظاهر بشه و بگه میتونه قدرت رو بگیره. حس خود حس باید قدرت رو تصرف کنه و میتونه قدرت رو تصرف کنه و میتونه قدرت رو نگه داره. باید در دسترس باشه، باید برای مردم قابل لمس باشه، برای مردم قابل پیوستن باشه، قابل چهرهاش، آدماش، مکانیزماش، کنگره‌هاش، سمینارهاش، فعالیت‌هاش، کمپین‌هاش و معرفه بنز کافی علنی اجتماعی روشن باشه. این بحثی که حزب قابل در دسترس، در دسترسی که معروفه و مثلا بخش معرف وجودتون هست، بحثی که نادر مطرح کرده و شما باش آشنا هستید، باید یک پای هر تحولات سیاسی اساسی در جامعه باشه، باید با نقاط عطف تداعی بشه. باید که ما مینیاتورهایش رو مثل کنفرانس برلین و فرض کنید سطح کوچیکتری شینه‌بادی و غیره داشتیم، باید در یک مقیاس بزرگتری با این دو تحولات حزب خودش گره بزنه. باید روزهای خاصی، تاریخهای خاصی، جنبشهای خاصی با حزب رو به یاد مردم بیاره و بگن حزب بود که اون جنبش رو به راه انداخت، حزب بود همونطور که حزب بود که کنفرانس برلین رو به هم زد، حزب بود که دور خرداد رو بیابرو کرد، بعد بگن حزب بود که اول ماه مه فلان جا و 8 مارس فلان جا رو به وجود آورد، حزب بود که فلان زندانی سیاسی رو آزاد کرد. حزب باید خودش رو بتنه، اسم حزب، موجودیت حزب و پرچم حزب باید گره بخوره با این تحولات. باید با نقاط عطف تداعی بشه حزب، باید خودش اون نقاط عطف رو به وجود بیاره. نه تنها باید منتظر فرصت ها بشین و از فرصت ها استفاده کنه، بلکه باید این فرصت ها رو به وجود بیاره برای اینکه خودش رو بتنه به این حوادث و به این اتفاقات. باید به خصوص نماینده زبون انقلاب بشه. یعنی وقتی من اینا رو میگم الان میتونم فقط مجبورم تیتوار بگم و برگردم، ولی همه اینا رو میشه باز کرد. مثلا همین نماینده زبون انقلاب شدن و در شکل مختلف و کنکرتی در قدنامه ای کنگره 4 باز کردیم، گفتیم چه کسانی حالا سرنگون طلب میشن. معیار ما برای اینکه ببینیم دوستان مردم خیانند امروز چیه، این معیار عوض شده، این معیار 5 سال پیش نیست. سرنگون طلبی به اندازه کافی دیگه کافی نیست. اینکه دوست مردم باید واقعا مستقیما دوست مردم باشه، اینکه چقدر ضد جمهوری اسلامی هستی چیزی رو نشون نمیده. اینها تزها مبانی پایه‌ای اینولو شدن، درگیر شدن ما در انقلاب، پیش بردن انقلابه. نکته دیگه در همین زمینه تبدیل شدن به پرچم نه مردم و به خصوص تعمیق نه مردمه. این به نظر من نقش اساسی کلیدی داره. ببین نه مردم رو ما میگیم به طور سمبولیکی، ولی مقصود فقط یه نه نیست، نقد و اعتراض مردم به کل این نظام. باید دید این نقد و اعتراض به چی هست، چقدر عمیقه، مردم چی رو نمیخوان، چقدر عمیق میفهمن ریشه دردشون چیه و چقدر عمیق دست به ریشه میبرن. اینو من جاهای دیگه هم باز کردم، از جمله در خود این کنگره، در کنگره 4 فکر کنم دوستان و رفقایی که بودن شاید یادشون باشه اون بس، ولی در هر حال اینجا فقط همین سطح رو اشاره میکنم که مسئله این که ما گسترش بدیم، تعمیق بدیم، عمیق کنیم نقد مردمو بر جمهوری اسلامی، نه تنها بر جمهوری اسلامی، بر این نظام، بر این سیستم، بر علیه مذهب، علیه ناسیونالیسم، علیه حتی غرب و دموکراسی غربی، علیه حکومت موافق مردم، علیه ستم کشیدی زن، این نقد رو تعمیق بدیم. این یعنی ما میتونیم انقلاب و پیروزیشو بیشتر تضمین کردیم و خودمون رو بیشتر به جلوی صف روندیم و به عنوان پرچم نقد جلو اومدیم. الان معلومه آمریکا هم به دلایلی جمهوری اسلامی نمیخواد، رضا پهلوی هم به دلایلی نمیخواد، مجاهد هم به دلایلی نمیخواد، همه توی سطحی میگن نه. مسئله اینه که کی اون نه مردم رو نمایندگی میکنه. عادتا نه مردم به معنی که مردم خود به خود الان اون نقد رو دارن، نه، این نقد رو باید بر مبنای ابجکتی که وجود داره به وجود آورد. باید اعتراض مردم رو به وضع موجود عمیق کرد، رادیکال کرد، همه جانبه کرد، تا اینکه شد نماینده رهبر اون اعتراض و مقاومت و تبدیل شد به رهبر انقلاب. نکات دیگه هم هست که در سطح سراسری مثل فرسون مثل تدارکات نظامی، مثل به خصوص من رو جنبش شورایی و تدایی شدن با جنبش شورایی و جنبش شورایی و دامن زدن و قدرت مستقیم مردم و اعمال اراده مستقیم مردم و دامن زدن، اینا بخشای دیگه که چون قبلا هم وجود داشته من مفصلا واردش نمیشم، فقط میخوام بگم اجزاء مختلف رهبری انقلاب و رفتن به طرف قدرت سیاسی در یک سطح مکرو سراسر اینهاست و اینها وظایفی که مستقیما دست رهبری حزب رو میبوسه. من دارم هنوز در سطح استراتژیک صحبت میکنم. هزار یک نقشه عملی معین، مثل کی شوراها رو درست کنیم، کی حزب رو ستون فقراتش رو درست کنیم، سازمانی حزب در داخل، سازمان نیروی نظامی در داخل و غیره و غیره میاد. از اول گفتم بس من روی این جنبه های اجرایی نیست، من فقط میخوام اون جنبه های عمومی بحث رو بیشتر باز کنم و اینجا توضیح بدم. نکته جنبه دیگه از این رهبری به نظر من وقتیه که خود بدنه حزب وارد به اصطلاح بحث میشه، یعنی رهبری محلی و رهبری انقلاب در زمین نبرد، یعنی کار پیاده نظام. تمام اون وظایفی و نکاتی که الان روش دست گذاشتم به عنوان رهبری انقلاب در سطح مکرو، اینها همه لازمه ولی به هیچ وجه کافی نیست. اینا همه تعیین کننده است ولی به تنهایی به جایی نمیرسه. به تنهایی تبشبیه توپخونه یا بمبارون هوایی میشه که در سطح نیروی پیاده نظامی نداره، لشکری نداره. شما هر چقدر هم از دور بکوبید، هر چقدر هم سراسری بکوبید، از بالا هر چقدر هم وظایفتون خوب انجام بدید، تا وقتی که در محل همون چیزی که نادر الان واسهتون خوندم، نیروی کارگران، نیروی مردم رو جمع نکنید و به حرکت در نیارید، یه روز معینی در عرصه معینی در خیابون‌های معینی شهرهای معینی حرکتی رو سازمان ندید، به جای نرسید. و برای سازماندهی اون همونقدر که سرلشکر و تیمسار میخواد، همونقدر سرگرد و سرباز و ستوان میخواد، فرماندهان محلی میخواد، ارتش میخواد. این رو باید سازمان بدید و برای این کار اساسش اینه که بدنه حزب باید درگیر بشه، حزب باید تبدیل بشه. اولا سازمان حزب در داخل باید به وجود بیاد و در متن این مبارزه انقلاب باید به وجود بیاد و این سازمان حزب ثانیاً باید تبدیل بشه به رهبر مبارزات هر روزه مردم در سطوح مختلف. این رهبری حزب در یک مقیاس محلیه. وقتی به این نگاه میکنیم دو جنبه کار اساسی جلو میاد، یکی حزب سازی در داخل، ساختن بدنه حزب در داخل، و دوم تبدیل شدن به رهبری عملی مبارزات در هر سطحی. برای این هم فقط گفتن و بسیار شعار دادن کافی نیست، باید همونطوری که نادر گفت مکانیزم ها رو شناخت. به نظر من بحث‌های اخیر در مورد ابراز وجود علنی رهبران عملی یه گامیه در جهت شناخت این نوع مکانیزم ها در سطح رهبری محلی، گامیه در جهت شناخت این مکانیزم ها و اینکه چطور باید تبدیل شد در یک مقیاس وسیع اجتماعی تبدیل شد به رهبر اعتراضات. این فقط تزه دیگه در این رابطه مطرح شده. تزه دیگه در رابطه با بحث داخل اینه که اون مسئله کلاسیک و سوالای قدیمی که کی جنبش سراسری میشه، کی جنبش سیاسی میشه و غیره، به نظر ما جواب درست و کاملا عملی و کاملا رادیکال انقلابی بهش دادیم. ما مثلا این بحث رو مطرح کردیم که شعارهایی که جنبش میده، شعارهایی که امروز میبینیم، این بیشتر توازن قوا رو نشون میده تا تمایلات و خواست و گرایشات سیاسی شعار دهندگان. در جنبش کارگر اینطوره، در جنبش های اجتماعی زنان و مردم و اشکال دیگه مردم هم همینطور هست. مردم وقتی میان، وقتی کارگر برای فرض کنید با پرداخت دستمزد عقب افتاده میجنگه و زنان علیه حجاب اجباری یا معلمان برای اضافه حقوق و افزایش دستمزد و غیره مبارزه میکنن، معنیش این نیست که اینها همه فقط دارن یک جنبش بسیار رفرمیستی و صنفی و اثر مطالباتی به پیش میبرن و دعوایی با جمهوری اسلامی ندارن. این شعارها در واقع پوششی است نحوی در اینی که در خود معلومه هدف مردمه و اون خواستا رو میخوان، ولی در این حال مبارزه ایست که به صورت ایزایی میکنن با توجه به توافق قواهای امروز برای سرنگونی جمهوری اسلامی. کاملا این ممکنه که بدون که شعار سیاسی سراسری و رادیکالی در ایران داشته باشیم، یک جنبش عظیم توده‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی به زانو در بیاره، با شعارهایی مثل علیه آپارتاید جنسی، علیه حجاب، با شعارهایی مثل پرداخت دستمزدهای کارگران، اضافه دستمزد کارگران، با شعارهایی مثل حق بیمه بیکاری و غیره و غیره. این شعارها میتونه در سطوح وسیع جامعه رو به حرکت در بیاره، حول خودش جمع کنه و و به پیش بره. برای حزب ما یه معنیش اینه که ببینید تا به حال ما قطعنامه که میدادیم، اعلامیه‌ای که میدادیم، در خارج چاپ میکردیم، رو سایتامون میذاشتیم، که نشریاتمون میذاشتیم و با تمام آرمانگرایی و ماکسیمالیسم و رادیکالیسممون تحت این اول ماهمه و فراخوان میدادیم، هشت ماهس و فراخوان میدادیم، در رابطه با 18 تیر اعلامیه میدادیم، غیر و غیر. این کار هنوز باید بکنیم، ولی این هنوز کافی نیست. باید خودمون رو بذاریم به جای اون رهبر کارخونه ایران خودرو، رهبر زنان سنندج، رهبر کارگران سقف، رهبر معلمان، رهبر دانشجویان تو سطح دانشگاه تهران، تو اصفهان، تو ذوب‌آهن، تو خیابونای تهران در محل، و بگیم حالا چه قدنامه میتونی بدی که علنی و اجتماعی بری بالای چهارپای فردا بخونی و نیرو بسیج کنی و دست هم نتونن بزنن. حالا میشه رادیکال هستد و علنی هستد، کاملا میشه، این کار شده، داره میشه. این جنبه دیگه وظیفه از ما میشه که بریم به طرف دادن راه حل‌های عملی برای جنبش‌های امروز و جاری، پلتفرم بهشون بدیم، قدنامه بهشون بدیم، پیام اعلام حمایت و حتی حمایت خواهی و حمایت کردن براشون بنویسیم، ولی نه به صورت علنی دیگه. این کارو بکنید خب سوزوندید تمام قضیه رو. این رو باید تشکیلات شهر ما، کمیته کل کشور وظیفه اصلیش اینه که این، و کمیته کردستان همینطور در رابطه با کردستان، که این قدام و این رهنمودهای عملی رو به طور مخفی به دست فاعلین ما برسونه، و باید این قدنامه اون بحثا به صورت پیام های علنی سر در میتینگ ها و سر چهارراه ها و خیابون ها و بعد چهارپایا در جنبش های اعتراضی مردم خونده بشه. این کارو میشه کرد، این کارو باید کرد. این هم جنبه دیگه‌ایه از کاری که شما در مقابل خودش گذاشتید. میخوام بگم در سطح اینها همه رو اگه بخوام جنبندی کنم، همه اینها میشه اون وظایفی که در سطح محلی و برای رهبری جنبش در محل پیش روی دارید. پیاده نظام باید چه بکنه و بدنه حزب باید چه بکنه و فعالین باید چه حرکتی بکنن، این رو نشون میده. البته حتما اون فعالیت های مکرو رهبری، اون چتر عمومی که به همه اینا معنی میده، اینها رو به هم گره میزنه، اینها رو به طرف تصرف قدرت سیاسی سوق میده. ولی این دو جز هر دو لازمن، هر دو مکمل همن، و هر دو رو ما باید متوجه باشیم که بنز کافی روش انرژی بذاریم و فعالش بکنیم. جنبه دیگه که باید این بحث حزب و مثل ابراز وجود علنی این قدنامه در مقابل ما میذاره، به نظر بحثیست در مورد اینکه نهادهای مختلف و نهادها و تشکلها رو تشکیل بدید. ما تا قبل از اون حس فقط به مجمع عمومی شورا میکوبید و میپرداخت. حتما باید واسم اینو بکنه، این کار رو بکنه، باید حتما بکنه، ولی این دیگه اصلا کافی نیست. انواع اقسام نهادها، کمیته‌ها، تشکلهای موقت و غیر موقت در هر زمینه میتونه به وجود بیاد، در سطح علنی به وجود میتونه به وجود بیاد. حس باید بره پاش، نباید خودش رو فقط محدود کنه به مجمع عمومی شورا. انواع اقسام تشکل ها میتونه به وجود بیاره، کمیته ها و نهادها میتونه به وجود بیاره، باید به وجود بیاره. در کنار اون انواع کمپین ها در عرصه‌های مختلف، در مقاطع مختلف، کارزارها، مسافه‌های مقطعی و حس میتونه مبتکرش باشه، پیشش باشه، سازمان بده، به وجود بیاره و به طور علنی بهش دامن بزنه، باید اینو در دستور بذاره. اینها مجموعه اون کارهایی است که به نظر من راه و باز میکنه برای اینکه ما رهبر انقلاب بشیم، که این بنده کافی هم گویا نیست، به انقلابی شکل بدیم و در رأسش جلو بیایم. شاید این بهتره، در پیشاپیش صفوف انقلابی قرار بگیریم که خودمون بهش هویت میدیم، خودمون بهش پرچم میدیم، خودمون بهش شعار میدیم و خودمون مثل یک بولدوزر راهشو به جلو باز میکنیم و پیش میاریمش. این انقلابی که بالای حزب در سطح رهبری حزب عنوان سخنگوی و نمایندهش مدام داره جواب جمهوری اسلامی میده، جواب غرب میده، به خصوص جواب اپوزیسیون ضد انقلابی جمهوری اسلامی میده، و از اون طرف مدام داره در عرصه، در روی زمین، در صحنه نبرد رهبری میکنه. و وقتی هم گفتم رهبری میکنه، هنوز تمام قضیه رو نشون نمیده. وقتی که اصلا مسائلی و ایشوهایی و سوالاتی رو تبدیل میکنه به سوال و بحث جامعه. یک بحث نادر رو رهبری کردن انقلاب این بود، اینو چند وقت پیش از رفقا به یاد من آورد، یک بحث نادر این بود که رهبر انقلاب یعنی که رهبر مردم، رهبر جامعه، کسی که میخواد قدرت سیاسی تصرف کنه، کسی که برای جامعه مسئله تولید میکنه، مسئله رو میکنه مسئله فوکوس و تمرکز جامعه، میاره جزء مینستریم، جریان اصلی سیاسی جامعه میکنه. مثل فرض کنید اگر من بخوام بگم حزب ما تو این زمینه چه گامایی برچه، هرکین مسئله نحوه آپارتاید جنسی، جارو کردن مذهب از جامعه، سکولاریسم، اینها مسائلی نظیر اینها مسائلی که حزب باید تبدیل کنه به خاص و ایشوی اصلی جامعه، باید روشنفکر روش حرف بزنن، باید بهش مقاله بنویسن، اعتصاب بشه حولش، تظاهرات بشه، تبدیل بشه به خاص مردم تو خیابون و حرکت سازمان بده. مسئله فقط این نیست که گفتن انقلابی به صورت خارج از ما داره شکل میگیره، ما باید بپنیم رهبرش بشیم. مسئله اینه که باید یک انقلابی رو شکل بدیم با توجه که زمینای پایش وجود داشته، اونم وجود داره، اونم به طور عینی ابجکتیو لاعلاجی سیاسی اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی هست و بحران حکومتیش. در موقع این کافیه برای اینکه ما بتونیم بگیم انقلابی رو باید تو جامعه سازمان داد، میشه سازمان داد، باید به این انقلاب پرچم داد، هویت داد، نماینده شد، رهبری شد و قدرت سیاسی رو گرفت، هم در سطح رهبری عمومی انقلاب در سطح مکرو و هم در سطح محلی و در میدان اصلی نبرد طبقاتی و جنبش روزمره مردم. رفقا من فکر میکنم الان خسته شدین همه، میشه بریکی داد. من یک بحث دیگه بحثم مونده، اون هم بحث بر سر به اصطلاح نحوه تبلیغ ما بر سر قدرت و مهمتر از اون سناریوهای مختلف و اینکه بعد از اینکه ما به قدرت برسیم یا شریک در قدرت بشیم یا غیره چطور باید حرکت کنیم و خط راهنمای ما چی باشه. این بخش دومش که البته خلاصه تر این بخش اوله، ولی در حال چون خسته شدید من بهتر میدونم. رفیق خواده هم گفت یک بریک نمیذارم، رفیق خواده هم میگه 10 دقیقه یورو 20 دقیقه هر چقدر یه تنفسی میدیم و قسمت دوم بحث رو شروع میکنیم. خیلی متشکر از توجهتون به بحث.